أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، نظر مبارکتون باشه. گفتیم که در توجیه قضیه شیخ در رسائل مطرح فرموده و به وجوه مختلف ایراد گرفته و بحثا گذاشته و رفته. صاحب کفای توجیه کرده که توجیهشون یکی از توجیهاته که انصافا می توان گفت که اقرب اونهاست و اقوای اونهاست. حالا این سه توجیه رو یه بار دیگه اشاره بکنیم. در این بحث که بالاخره بر منوال ورود شیخ که بخوایم مطرح بکنیم، فرمودن که باید ما نگاه بکنیم ببینیم چه بگوییم. از یه طرف نماز تمام را که میخواند جاهلن به جای قصر، نمازش صحیح و اعاده هم دیگه نداره، ولی از طرف دیگه عقاب هم میشود بر ترک القصر، به خاطر اینکه قصر واجب بوده و ترکش کرده. و سر کفایی هم میفرماید که اونجایی خیلی این قضیه عجیب میشه که اگر هنوز وقت باقیه و فهمید و میخواد جبران بکنه و عاده بکنه با اینکه وقت هم باقیست، نمیتونه ولی عاقر و در این حال عاقر. اون وقت ارز کنم بخواهد میشنم توجیه صاحب کفایه رو خوندیم، حالا بعد توجیهات دوتا توجیه دیگر هم دوباره اشاره میکنیم. اما توجیه صاحب کفایه این بود که یک مصلحتی، یعنی علت صحت این نماز تمام این است که یک مصلحتی مشتمل است برش که ارشد خدمت شما در حد مصلحت قصر نیست، اما مصلحت مهمیه فی نفسه و در حقیقت تضاد هم داره، تضاد داره با مصلحت نماز قصر. از این جهت به علت اجتمالش بر یه مصلحت مهمی و خوبی میگیم نماز صحیح. از جهت اینکه تضاد داره با اون مصلحت قصر که بیشتر بوده و دیگه چیز نیست، این یه قابل جبران نیست و اعاده هم دیگه واجب نیست، چون برای اینکه اعاده لغوه بیهوده است. خب، و از جهت این که اون مصلحت قصر فی حد ذاته اقوا بوده، امر بر طبق او بوده و لحاظه به خاطر این که حالا از دست رفته و چون جاهل هم مقصره، قاصر باشه نه، اما اگر مقصر بوده مستحق عقابه. را این که اون مصلحت اقوا را که امر هم بر طبقش بوده تحصیل نکرده با جهل تقصیری. پس اینطور آخون آمده همه این جنبه ها را به اصطلاح رعایت بکنه، جنبه های مختلف ها. پس از خدمت توجیهشون بسیار توجیه خوبیست، منتها اورد علیه النعینی و به تبعه تلمیذ و المحقق الخویی اورد علی ما ذهب الیه صاحب الکفایه به این بیان. فرموده که حالا محقق خوی دیگه فعلا، چون همون اون مطلب نهایی منتها به سبک بیانی که ایشون در مصباح الاصول آورده، می فرماید که اولا فرض تضاد مصالح یه فرض مثل انیاب اقواله، انیاب اقوال، انیاب اقوال، انیاب جمع نابه، ناب به معنای دندان نیشه، این دوتا دندان که خیلی عکس غول هم اقوال جمع غول، غول هم به معنی دیوه به زبان فارسی که میگیم نیش غولی، یعنی مثل او برای از میشد، یا غول خود وجود غول یعنی دیو، یه وجود فرضیست. داشتن دوتا نیش خیلی دراز مثل حیوانات درنده، اینم فرض. میخوان وقتی میخوان بگن یه چیز فرضیه و وجود خارجی نداره میگن که انیاب الاقوال، یعنی توهم محضه و وجود خارجی نداره. تضاد مصالح و مصالح تضادی با هم ندارن، مصالح انسان به دست افعالن که گاهی با هم تضاد دارن. یعنی مثلا در آن واحد هم بخنده هم گریه کنه، هم در آن واحد هم نشسته باشه هم ایستاده، نمیشه زده اینه. اما مصالح تضاد با هم ندارن، در آن واحد مصالح مختلفه جمع میشن با هم دیگه، چه تضادی. اینه ایشون اینطور فرموده. خب این هم ارشد خدمت شد، یک اشکال که آرام یعنی جواب بدیم، یکی چی که یادمون نره و بریم جلو. جواب میدیم از این اشکال به این که در همون مثال معروف، در همون مثال مثالی که زدیم، نه در غذا خوردن، که یک معنی غذا خوردن یه مصلحتی هست که انسان سیر میشه، فرق نمیکنه نون پنیر باشه یا کره مربا باشه، حالا ناشتا رو در نظر بگیریم چون هنوز که نهار نرسیده، یا کره مربا باشه یا عسل باشه، بالاخره انسان هر کدومش خورد سیر میشه. خب حالا اگر کسی با نون پنیر خودش را سیر کرد، خود را سیر شد، این دیگه میتونی و خون مصلحت میدم کره مربا و عسل و فلان و تخم مرغ و اینا خودی عدسش رفته دیگه. خب حالا این قابل تحصیله؟ نه، چون سیر شده دیگه، چون سیر شده دیگه ظرفیت برای اون نداره و اون دومی که مصلحت اخوایی بوده الان دیگه قابل تحصیل نیست. اما آیا از کیسه آدم نرفته بس رفته قابل تحصیله؟ نه، خودی تزادم اینه دیگه. خب پس عرض کنم خدمت شما، این که بگوییم صرف انیاب اقواله، نه انیاب اقوال نیست، مثال هم زیاد داره. مثلا فرض کنید در آشامیدنی هم همینطور، مثلا انسان تشنشه، خیلی هم تشنش بود، مثلا یه آبی آوردن سرد نبود، آب معمولی بود، توی یه ظرف کثیفی آوردن، این گرفت بلختون تشنش بود خورد تا سیر شد، سیراب شد، بعد رفتن یه آب یخه تمیز در یه ظرف بلورینی آوردن فرخواد، یه چه فایده داره؟ یه سیراب شده نمیتونه بخوره، و حال آنچه مصلحت اقوا را هم از دست داده، اما در این حال قابل تحصیل هم نیست. و کم لهو من نظیر. خیلی این راجبه یعنی آب اقوال. ایراد دوم محقق ناینی و خویی این است که فرمودن این چیزی را که شما میگویید که یعنی یک مصلحتی در فعل نماز تمام هست، الفاظ فرمودید که فی نفس مصلحت خوبی هم هست، اما در مصلحتی که در نماز قصره بالاتره، اقواس. خب حتما اینا باید جامع داشته باشن، یعنی یک مصلحتی از مثل قضیه سیر شدن، مثل سیر شدن که یه مصلحت جامعی بود، آدم علا کل هرچه نون پنیر بخوره دیگر مربا بخوره سیر میشه، پس این یه مصلحت جامعیست، جامعی یعنی چه بایی چه با اون حاصل میشه، منتها اون کر مربا یه اضافی داره مصلحتش که در نون پنیر نیست. پس نتیجه اینطور میشه، یعنی یه مصلحتی هست جامع که چه با قصد چه با تمام حاصل میشه، بعد مثل نماز قصد یه مصلحتی اختصاص به خودش اضافه هم داره. بسیار فرض ناکه اینطور تصویرش بکنیم. بعد اومده فرموده که اون مصلحت جامع با اون مصلحت اضافی که در نماز قصد هست آیا ارتباطی فرضشون میکنید یا استقلالی؟ اگر ارتباطی فرضشون کردی، ارتباطی یعنی چه؟ یعنی اگر یکی رفت دومی هم از بین میره با همه. و اگه بخوایی تو فرض بکنی خود یه به در نمیخوره، چون معناش این است که دیگه اون مصلحت بدون اضافی قابل تحصیل نیست در نماز تمام. خب این البته دیگه بالاخره برای تکثیر شقوق اینو بیان کردن، ولی یه بحث خارجه. صورت معقولش که زیدون تحت بحث ماست عبارت است از اینکه استقلالی باشه، یعنی اون مصلحت جامع چه در تمام چه در قصد قابل استیفاست. بر نماز قسم یه مصلحت اضافه ای داره و استقلالی هم هستن، یعنی با هم رب ندارن. اگر قصر رو خوندی دوتا گیرد میاد، اگر تمام رو خوندی فقط یکیش گیرد میاد. اون مصلحت جامعه بسیار میفرماید خوب دقت بکنید، تیر خلاص را اینجا میزنه. یه خیلی خوب، اگر اینطور فرضش کردیم وقت لازمش این است که نماز قصر دوتا وجوب داشته باشه و دوتا عقاب بر ترکش باشه. برای چه؟ برای اینکه دو مصلحت استقلالی داشته و شما وقتی نماز قصر را نخوندید دوتا مصلحت استقلالی از کیسد رفته، بر حسب دوتا مصلحت دوتا عقاب هست. و حالا اینکه این خلاف الوجدانه، برای اینکه ما یعنی اگه این طور که شما تصویر کردید لازمش اینه نتفاد فرموندید تعبد عقاب از لوازمشه. و حالا اینکه خلاف وجدانه، شما میدونیم اگر آدم نماز قصر برش واجب بود و نخون یک عقاب بیشتر نیست و یک واجب از کیسش رفته، دیگه دوتا در کار نیست. پس بنابراین از این راه میخواهن چکار بکنن؟ تفنید کنن. تفنید یعنی تضعیف، یعنی تخریب، تخریب بکنه وجهی را که صاحب کفایه فرمونده. پس وجهی را که صاحب کفایه فرمونده علی کل تقدیر معقول نیست. چرا؟ من اینکه اون مصلحت جامعه با مصلحت اضافی ای ارتباطی هم، خود یه نماز تمام اصلا باید باطل باشه، چون ارتباطی هم، ارتباطی یعنی احد و ما بدون دیگری دیگه پیدا نمی حاصل نمیشه. پس نماز تمام از بین میره، دیگه هیچ مصلحت نداره. خب خلاف فرضه، فرض آخوند این که نبود. خب اگر بخوایم دیگه، خب صورت دوم که ارتباطی نبودن دیگه چه میمانه؟ استقلالی. اگر بخوای استقلالی فرضشون بکنیم مستلزم تعدد عقابه و تعدد عقاب خلاف وجدانه. پس بنابر این تصویر صاحب کفایه از بین میره. توجه فرمونه، چون که دو شق بیشتر نداره، ارتباطی و استقلالی، هر دو شقش هم ایراد داره. پس نمیشه اینطور بگویید. این ایراد دومیشون. جواب این است که نه، ارتباط ما از این دوتا شق همون شق استقلالی را قبول میکنیم، ارتباطی چون معنا نداره. نه ارتباطی بخواییم بگوییم خودی اصل استدلالمون از بین میره. ما میخوایم کاری بکنیم که نماز تمام صحیح باشه و در این حال عقاب هم بشه. پس ارتباطی ما مدعای ما نیست، مدعای ما استقلالیه. اما بسم الله الرحمن الرحیم، در واجب، در یک وجوب، در یک امر ارتباط فرمودید، آیا مصالح متعدده مستقله جمع نمیشن با هم و امر واحد متأکدی به بالو؟ مثلا ما میبینیم که فرض بفرمایید که برای صوم، برای صوم در روایات ما مراجعه بکنیم مصلحت صوم، این مصالح متعدد آمد، هم مصلحت اقتصادی، هم مصلحت اجتماعی، هم مصلحت بهداشتی، سوم متصح و مصالح متعدد، ربطی هم به هم ندارن، مستقل و جمع میشن با هم دیگه و کمک میکنن، امر واحدی میاد، امر شدیدی اجواد برمونید و بعد هم عذاب، هم عذاب واحدی، چون که عقاب تبعیت میکنه از وجوب، وجوب که یکی بود. بنابراین یک کمی به اصطلاح بخواهیم مفصل ترش بکنیم، میگوییم که صرف اگر یعنی این واجب عنوان واحدیه که یقوم بهی مصالح متعدده، هیچ اشکالی نداره، امر عنوان واحد بالاخره امر واحدی داره. این امر واحد ینشأ از مصالح متعدده، گاهی از یک مصلحت، گاهی از مصالح متعدده، بالاخره چون عنوان واحده، مثل صوم، مثل زکات، مگر زکات یه مصلحت داره، مصالح متعدده داره، ولی یه وجوب داره، یه عذاب هم بیشتر نداره. پس تعدد مصالحت. اما اون چیزی که میگن اون در اون صورت درسته که عناوین متعدد باشن. مثل چه؟ مثل این که دوتا مصلحت داریم، یکی در اکرام هاشمی، یکی در اکرام عالم. فتفقه این که عالم یک نفر بیشتر نباشه مثلا برای امتصالم در یه شهری، که هم عالم هم هاشمیه. خواهی عالم یک نفر دیگه از دو بابت دیگه واجبه و بنابراین اگر ترک کرد، حالا یک نفر را که باید اکرامش بکنه چون هم هاشمیه هم عالمه، این نکرد، اینجا اشکالی نداره که قالب تعدد عقاب بشیم. چرا؟ برای اینکه دو تا وجوب بوده، یکی برای عنوان اکرام هاشمی، یکی هم برای اکرام عالم، ولی مصداقشون مصداق واحدی باشه یک وقتی که با یک اکرام با یک تیر دونشون زده میشه. اما چه اشکالی داره که قالب تعدد عقاب در همچه جایی بشویم؟ اما در مثل صوم، در مثل زکات، مصالح متعدده داره، اما عنوان واحدیه، یک هم بیشتر نیست ولو مصالحش متعدد باشه، پس این مستلزم تعدد عقاب نیست. حالا در ما نحن فی عنوان چیه؟ صلاة قصر. بالاخره در صلاة قصر واجب واحد معنون بعنوان واحد، فقد ترك واجبا واحدا ولا يستحق الا عقابا واحدا، ولو انکه مصالح این صلات قصر مصالح متعدده ای باشه. این ضرری نداره، ما در واجبات اینو میبینیم، اشکالی هم نداره، نه عقلا اشکالی داره نه شرعا اشکالی داره که مصالح متعدده جمع بشن ورا در عمل واحد و باعث وجوب واحدی بشن. تعدد عقاب نه، چون دو عنوان. بله. نه چرا؟ با اکرام هاشمی جدا کرده، اکرام عالمم کرده، پس دو تا ملاد گیرش آمده. بله. عنوان موجب تعدد معنا. خب عرض می شود خدمت با ساعت شما، پس این هم جوابمون راجع به ایراد دومشون. عرض شود خدمت شما، این بحث دیگه تمام شد. بنابراین نتیجه چه شد؟ نتیجه این که توجیه صاحب کفایه از این بابت قابل ایراد نیست، برگشتیم سر توجیه صاحب کفایه. توجیه درستیه تا اینجا. ایرادهای دیگری هم داشته که خودش بیان کرد، ما دیروز بود پریروز بود اینا رو خوندیم و جواب هم داد خود صاحب کفایه، و بنابراین اون ایرادها و اشکالهای مختلف دیگری که متصور بود اونا رو هم خود صاحب کفایه بیان کرد و جواب داد. خب پس این توجه صاحب کفایه منصر جای خودش، یکی اینو زیر سر داشته باشیم، بریم سراغ دوتا توجیه دیگه. یه توجیه دیگه که شیخ ردش کرد این بود که ما بگوییم که اینجا تعدد عقاب، یه مرتبه میگیم هر دو مأمورون بهن در حال جهر، یعنی هم قسم تمام، این نمیشه. تو مستلزم این است که مثلا ما نماز ظهر دو تا داشته باشیم، خیلی خلاف اجماع، یه نماز ظهر بر ما واجبه یا قصر، یا نمیشه هم قصر هم تمام، خود یعنی دو نماز ظهر دیگه، این نمیشه. و اگر بگویی قصر مأمورم به، پس چطور تمام صحیحه؟ با صرف نظر از توجیه صاحب کفایه، اگر بگوییم که قصر مأمورم به، بس تمام مأمورم به و قصر مأمورم به نیست، پس عقاب برای چیه؟ خب برای که تمام رو که خونده. این اشکال این بود، یکی از توجیهات خود توجیه صاحب کفایه بود که انصافا خوب بود و دیگه فارغ شدیم ازش. اما یه توجیه دیگه، یعنی یه شک دیگه، حالا توجیه نباید و اینه که بگوییم صلات تمام مأمورم به و صحیح خوندش هم صحیحه، مأمورم به انجام در حال جهر، که بگوییم در حال علم قصر مأمورم به برای مسافر، اما در حال جهر نه، همون مأمورم به همون نماز تمامه چون جاهله، و اگر خوندش هم صحیحه پس وقت عقاب برای چه؟ چون ترک واجبی که نکرده. اون وقت حالا دقت بفرمایید که ایراد شیخ همین بود. جواب این است که آقای صاحب کفایه در بحث قبلی اگر یادتونه، نمیم یا بحثی داشتیم راجع ببینه، قائل شد به این که وجوب تعلم امکان داره تبعا لسید المحقق الاردبیلی و سید صاحب مدارج، قائل شد به این که خب احتمالش هست و میشه اینه بدیم که وجوب تعلم وجوب نفسیه تهیعیه. خب اگر سر همو حرف بمانه و ما هم ازش قبول بکنیم، چون ما قبول خواه نداریم اینه، اما اگر چون خود آخون قبول کرد این را، اگر این را قبول کرد، بنابراین خب ما ممکنه اینجا اینطوری تصحیح بکنیم، بگیم نه این جاهل مقصره. و جاهل مقصر یعنی چی؟ یعنی کسی که تعلم برش واجب بوده و نکرده. و شما که اونجا این احتمال را موجه به گوش میکنید، این احتمال را موجه دانستید که وجوب تعلم وجوب نفسی باشه ولو تهیعی، پس ترکش مستلزم عقابه. پس بنابراین ما اینجا عقاب را بر چه بگوییم؟ عقاب را قائل بشن بر ترک تعلم. برای صاحب کفایی گفتن این آسونه، برای اینکه در بحث قبلی این احتمال را قبول کرد. بنابراین می توانیم بگوییم که فی هذا الحال صلات تمام مأمورم به، ولذا هم خوندش صحیحه و عقاب هم میشه، با اینکه امر دیگه تعلق به قصر نداشته طبق این فرض. پس عقاب بر چه؟ عقاب بر ترک تعلق، بر مبنای صاحب کفایی که قائل شد به وجوب نفس تهیعی. یه معناش این است که عقاب داره ترکش. ای تعلم تر خواهل پیدا میکنه، از بحث خارجه. وقتی آدم علم پیدا، بحث ما در جهل جاهله. جاهله یعنی تعلم نکرده و به جهل مونده. اگر تعلم کرد و علم پیدا کرد، خواهد بحث خارجه دیگه، میره تو فرض دیگه. خیلی خوب، عرض شود به خدمت شما. پس میتوانی، یعنی طبق این راه ها، طبق این راهی که خود صاحب که باید قبول داشته. اما جواب ما این است که بله، علا مسلک صاحب کفایه ای درست و اینطور هم میشه توجیه کرد، اما بر مسلک ما که نفسی تهیعی را قبول نداری، یا خود به خود این از بین میره. چون نفسی تهیعی یعنی چه؟ یعنی نفسیه، عقاب داره، اما در این حال مصلحتش چه بوده که این جهل شده؟ تهیع برای یه واجب دیگه. و این فرمودن اینا ضد و نقیضه، که تهیع معنای غیریته، نگه با نفسیت جنبه شو نیست، بس میشه غیری. غیری که شد دیگه عقاب آور نیست، هیچ وجوب غیری لا یستحق علیه العقاب. این ایراد. پس ما ای که اینو میگیم دیگه طبق ما این حرف دیگه نمیتونیم این توجیه رو بدیم. اما صاحب کفایه چون پذیرفت نظریه صاحب مدارک و محقق اردبیلی را در وجوب نفسی تهیعی، فعلیه این که این توجیه را اینجا بپذیره. بله، من عالم کار نداریم، جاهل. بله، خونه اشکالش هم یه جوری دیگه باید حل بکنیم. عرض میشه باید به خدمت شما این هم، پس این مطلب. حالا این هم چیز مختصری بود و مهم نبود برامون. اون چه که مهمه بحث بعدیه، که عبارت است از راه حل کاشف الغطا. شیخ جعفر کبیر رضوان الله تعالی علیه، راه حل ایشون چه بوده؟ ترتو احسنتو، یعنی فرموده اینکه هر دو مأمورم به، یعنی اولا خب برای آدم مسافره دیگه، فرض کنید که بحث ما سر مسافره، واجب اولی در حقش قصر. ولیازا اگر تعلم نکرد و به صلاح این واجب از دستش رفت، انجام نداد، عقابم میشه، چون که جاهل مقصره. خب اما چرا اگر نماز تمام را خون صحیحه؟ اینم به خاطر امری دیگری که داره، امر ترتبی. امر ترتبی به معنای این است که یک دو چیزی احد ما مأمورم به میشه، معلق بر عصیان امر اول. اول میگیم که نماز را قصر بخون، و این عصیت ذالک ف اتمم صلات، نماز تمام را بخون. خیلی خوب، اون وقت ارشد خدمت شما اگر عصیان کرد، خب مستحق عذاب هم هست به خاطر عصیانش، ولی در این حال دومیه که انجام داد عمل صحیح است، چون امر داره. خب این راه حل ارشد خدمت شما مرحوم کاشف الغطا. اینجا اون کسانی که گفتن تو به قبول نکردن، ارشد به خدمت باسات شما، خب مثل آخون، خود شیخ هم در ترتب تردید داره، آخوند هم که ترتب را خیلی مؤکدن ردش کرده، بنابراین دیگه ایچ میره تو همون بحث خودش که گفتن قبول نداریم. اما ما که قبول کردیم ترتب را، ببینیم اینجا چه میشه. محقق خویی هم ظاهرن تبعل ناینی، یا حالا از خودش دیگه این خیلی یادم نیست، بالاخره مصلح الاصول داره. که فرموده اینجا ارشد یه مشکلی داره، به خصوص البته مرحوم نهانی اشکالای دیگه گرفته، اشکالای متعددی گرفته که ترتب نمیشه، که حالا اون اشکالا رو هم بعدا ممکنه بخوانیم یا دیگه خودتون مراجعه بکنید. اما این ایرادی که محقق خویی گرفته به نظر ما این ایراد وارد نیست. این ایرادی که گرفته اینه که وقتی قائل شدیم به این که ارشد خدمت شما امر ترتب صلات تمام هم امر ترتبی داره، همونطوری که صلات قصر مأمورم بهه، تمام هم مأمورم بهه، اما على سبیل ترتب در ما نحن فی، ترتب جاهای دیگه خوب اشکال نداره، اما در اینجا ایرادی داره و اون این است که ما مثلا نماز ظهر دو تا مأمورم به داشته باشیم، دو نماز ظهر مأمورم به نمیشه داشته باشیم، چون صلوات یومیه مثلا دو تا عشا داشته باشیم، دو تا نماز عصر داشته باشیم، دو تا نماز یکی هم شده باشه هم به قصر هم به تمام، اون وقت با اون حکم ضروری چه کنیم که صلوات یومیه از پنجتا تجاوز نمی کنن. پس بنابراین ترتب را ولو در جاهای دیگر میپذیریم، اما در اینجا قابل، چون که لازمه ترتب اینه که در رتبه امر دوم امر اول هم هست و لازم عقاب میشه، چون این عصیت به عصیان ادامه داره، امر دوم هم که میاد مجتمع میشه با امر اول و امر اول هم معصی واقع میشه، مورد عصیان واقع میشه و لحاظه هم عقاب هست هم دومی هم داره و صحیح کت فرمونید. پس یعنی امر اول ساقط نیست با امر دوم، پس لازم میاد در رتبه مهم اجتماع امرین، یه امر به دومی و یه امر به اول، یعنی امر اولی صرف نظر نمی کنه. در ترتب لازمش اینه که از امر اول صرف نظر نکرده که امر دومی را هم آورده، اون وقت محقق خویی میگن خیلی خوب، پس لازم میاد که اگر عصیان را اختیار کرد لازم میاد هم قصد مأمورم به باشه هم تمام، این لازم میاد نماز رو دوتا باشه، حال اینکه ما اجماع داریم و روایات داریم که نمازهای یومی از پنجتا تجاوز نمی کنه. ایراد محقق خویی. حالا جوابی که امروز عرض اینه بگیم که این بحث تمام بکنیم، بعدا شاید فردا هم متعرض ایرادات محقق نهانی بشیم. فعلا ایراد محقق خویی. جواب از این ایراد ممکنه این باشه به این صورت اگر بگوییم، ملاحظه فرمایید که درست دوتا امر در بحث ترتب یه ویژگی داره که دوتا امر با هم جمع میشه، امر به اهم و امر به مهم، اما ما امر به ضدین را چطور حل میکنیم؟ امر به ضدین هم دیگه در ترتب، چطور دوتا امر به جمع میشن با هم؟ خود دوتا امر به ضدین میشن و ما قائلش چطور حل کردیم در ترتب؟ گفتیم که امر به ماه و امرون و صرف انشاء تضاد ندارد، به اعتبار دعویت ام دوتا ام در نفس مکلف تضاد پیدا می کنن. این بود دیگه، ولذا گفتیم در باب ترتب اجتماعش اشکال ندارد، چون فرض عدم دعویت امر اول با این که هست، اما نفرض کردیم که این عصیت یعنی چه؟ یعنی امر اول دعویت نداشته باشه، امر دوم میاد به دعویت، پس دوتا امر جسمشون هست اما روحشون نیست، چون روحشون عبارت هست از چی؟ از دعویت، و حالا که امر دوم در فرضی میاد که امر اول دعویت و باعثیت نداشته باشه و علا کل تقدیرتون بناداره بر عصیانش و عصیانش میکنه، پس یعنی چه؟ یعنی امر اول با حسیت نداشت در نفس مکلف در فرض عدم دعویت اول. او وقت وقتی که اینطور شد نتیجه این میشه که از مکلف یک واجب بیشتر سر نمیزنه، تو فرض اینه که امر اول در حقش دعویت نداشته، ولی هازا تعدد امر داریم اما نمازا پشتا نمیشن، بیش از پنجتا نمیشن، بالاخره همون نماز هم پنجتا، چرا؟ بالاخره چون فرض وجود هم یه جوریه که دعویت نسبت به دوتا نماز نداره، که هم دعویت به تمام هم دعویت به قصر اینطور نیست، فرض شده یه جوری که دوتا هم دعویت ندارن الا به صلات واحده، یعنی یا ای تمام یا قصد واقع میشه در خارج دیگه تمام امن نداره، تو محلق بر اسیان او. اگر او واقع شد پس دومی اصلا امن نداره. و اگر چنانچه قصد را معصیت میکنه الا ولا بود، بله امر دومی میاد، اما خب فرض کنید که امر اولی دیگه در نفسش دعویت نداره و مکلف خالی از اون. مولای طور فرض کرده که امر اول دعویت نداشته باشه و وقت امر دوم میاره. نه خودیگه با همه ترک دعویت نه 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 ما اون شکل نه. چرا نشده؟ چرا نشده؟ چون همون اشکال تعدد نماز هاست که پنج تا بیشتر بشن، خب منشأش این بود. خب حالا خب گفتیم که نه به اونجا نمیکشه، نمیکشه به تعدد صلوات. نه نه امر نه. خب وقتی دعویت نداره شیشتا نماز، مولا فرض نکرده که شیشتا نماز در خارج واقع بشه. نه امر به شیشتومی کرده در صورت عدم دعویت اول. نه اشکال داره بله، همه جواب همیه کلمه است. نه 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 این هم است، اینجا هم ده آجون دیگه ایتا خودی های دلت مقار حق بزنی پس بسم خیلی بکن یه تو ریز که میگی درست نیست، فرماشات شما درست نیست. باری کلا در صورتی که ترک اولی پس پس شیشتا نماز پر نکرده دیگه مولا. نه بخواه امر خالی بیروحه، او گفتیم جسم بیروحه دیگه. بله بله همین فلو ولی آزده ببی خلاف اجماع ده میخواهیم بگویم که دیگه خلاف اجماع نیست. اون چه که خلاف اجماع این است که مولا یه جوری عم بکنه و بخواد که لازمش وقوع شیشتا صلات در دگوش بدید، لازمش وقوع شیشتا صلات هشتا صلات در خارج باشه. اما اگر که فرض کردیم این عوامل طوری هست که لازمه ذات خود این عوامل این است که پنج تا نماز بیشتر در خارج واقع نمیشه و مولا فرض نمی کنه، یه خلاف ضرورت و اجماع نیست. اتفاق فرمودید اون دلیل ضرورت و اجماع هم یه دلیل لبیه، یه خود خود اطلاق نداره که حتی امرم نباید بایستی طوری باشه که مقتضیه، یعنی عوامل مولا مقتضیه وقوع بیش از پنج نماز هستن یا نیستن؟ نیست، اقتضا نداره، همین دیگه. این دیگه خلاف ضرورت نیست و فلان اینا، چون که دیگه فرض شده که هم پنج تا نماز در خارج واقع میشه. اتفاق فرمون عرض ما این اشکال محقق خویی. این هم جوابش راجع به قضیه عرض کنم بخدمت تردد. بس ایش جواب ایش اشکال میتونیم جواب بدیم. من تا مرحوم نائینی یه سه چهار تا ایراد گرفته که او ایرادا هم قابل جوابه. یه بماند برای فردا ان شاء الله. بله